بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با این فرع بود که فرمودن حرام است قضاوت کردن کسی که اهلیت برای قضاوت ندارد. سؤالی مطرح شد که خب بر اساس این فرع چه کسی اهلیت قضا دارد؟ آیا در اهلیت قضا اجتهاد معتبر است یا اجتهاد معتبر نیست؟ عرض شد که در این مسئله بین اصحاب اختلاف نظر وجود داره. مشهور فقها ها قائلند که بله، در اهلیت قضا اجتهاد معتبر و شرط. حتی مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک بر این مطلب ادعای اجماع فرموده و عرض شد که در مقابل مشهور نظریه جناب صاحب جواهر که ایشون می‌فرمایند از ادله استفاده می‌شود، ثبوت الاذن المطلق العالم بالقضا و مطلق ثبوت الاذن لمطلق العالم بالقضاء و ان لم يكن مجتهدا بل كان علمه مستندا الى التقليد. خب ادله مرحوم صاحب جواهر رو که هم ادله قرآنی بود هم ادله از روایات محضر مبارکتون عرض کرده، ایشون در او آخر فرمودن حتی قضاوت یک مقلدی که تعبدن احکام قضاوت رو از مجتهد اخذ کرده و در واقع عالم به احکام از تعبدن نه وجدانن، فرمودن قضاوت یک شخصی حتی از احکام اجتهادیه زنیه اولا هست. در این جلسه خدمتتون بعض از به هر صورت ملاحظاتی که در فرمایش صاحب جواهر و نظر ایشون هست رو مطرح میکنید. یکی از نقدهایی که به فرمایش مرحوم صاحب جواهر وارده این است که ایشون فرمودن که ان ذالک لعله اولا من الاحکام الاجتهادیه الزنیه، این که یک غیر مجتهد یک مقلد البته با علم به فتوای مجتهد با علم به فوت و فن قضاوت اگر داوری کند شاید این اولا باشد از احکام اجتهادی زنی، یعنی از احکام اجتهادی که یک مجتهد بر اساس زن خودش به اون احکام دست یافته. این فرمایش فرمایش درستی به نظر میاد که نیست، ما این رو قبول نداریم. به لحاظ این که اگر یک مقلد تعبدن احکام قضاوت رو از مجتهد اخذ کرده، خب باز ایشون در هر صورت نظرش مستند به فتوای مجتهده. فتوای مجتهد این گونه نیست که همیشه در واقع احکام اجتهادیه قطعیه یا اطمینانیه باشد، بلکه خیلی از اوقات احکام مجتهد احکام اجتهادیه ظنیه است. پس چگونه میتوان گفت که قضاوتی اینطور شخصی اولا هست از احکام اجتهادیه ظنیه؟ این یک اشکال که به فرمایش مرحوم صاحب جواهر وارد. اشکال دیگری که به فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه وارد هست، اشکال به دلالت آیات هست. ایشون به بعض از آیات تمسک کردن، مثل آیه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بعد گفتن که اخذ به اطلاق این آیات میکنیم، مخاطب در این آیه مؤمنانند و مؤمنان اعم از آن که مجتهد باشند یا مقلد باشند. یا استدلال به آیه ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا، استشهاد و استدلال به آیات و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الكافرون. استدلال به مجموع این آیات در واقع استدلال به اطلاقی است که در این آیات وجود دارد و جواب اصلی این است که این آیات در صدد تعیین ویژگی‌های حاکم و قاضی نیستند، بلکه این آیات در صدد بیان این مطلبند که قضاوت حتما بایستی از طریق عدل و قسط و داد صورت بگیرد. قضاوت بایستی به عدل باشد، ان تحکمو بالعدل. اعدلو یا من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. همه این آیات در صدد بیان تعیین حاکم و ویژگی های حاکم نیستند، در مقام بیان این مطلب هستند که حتما قضاوت بایستی از طریق عدل و قسط صورت بگیرد. پس نمیتوان به اطلاق این آیات تمسک کرد، چون فرض آن است که این آیات در مقام بیان تعیین حاکم و ویژگی های مربوط به حاکم و قاضی نیست. و اما در مورد روایاتی که ایشون به اونها تمسک کردن، که خب در مورد اون روایات متعددی که حالا محضرتون تو جلسه قبل عرض شد، باز ایشون هم استدلال به اطلاق این روایات کردن. به عنوان مثال امام علیه السلام فرمودن که مراجعه بکنید به رجلان قضا بالحق و هو یعلم، مردی که به حق داوری میکند و از روی علم هم داوری میکند. دیگه نفرمودن این علم مستند به اجتهاد باشد، مستند به تقلید باشد. در واقع تمسک به اطلاق این روایت فرمودن. یا در اون روایت دیگر صحیحه جناب ابی خدیجه فرمودن که اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته علیکم قاضیا. کسی که عارف به حلال و حرام ما هست او رو قاضی قرار من دادم، او رو بین خودتون قاضی و داور قرار بدید. خب در اونجا هم دیگه نفرمودن با توجه به اطلاق، نفرمودن این مردی که عارف به حلال و حرام ما هست مجتهد است یا مقلد. خب اطلاق شامل مقلد عالم به امر قضا هم می شود. خب جوابی که اینجا می شود داد آن است که این تمسک ایشان به این ادله تمسک به اطلاق، ما در صورتی که در صورتی می توانیم به اطلاق مطلقات تمسک کنیم که مقیدی در کار نباشد، در حالی که در اینجا می توانیم از این مطلقات به واسطه بعض از مقیدات و روایاتی که مقید هستند به یک قید اصطلاحاً رفعیت کنیم، مثل مقبوله جناب عمر ابن حنزله. مقبوله عمر ابن حنزله صریح در اعتبار و اشتراط نظر و اجتهاد در باره حاکمه. مقبوله عمر ابن حنزله، امام علیه السلام در اون روایت فرمودن که اون دو مردی که با هم دیگه در مسئله اختلاف دارن و بر سر یک موضوعی با هم دیگه دعوا و نزاع دارن، ینظران من کان منکم من قد روا حدیثنا، این دو نفر نگاه کنن پیدا بکنن یک کسی از خودتان و از شیعیان را که قد روا حدیثنا، احادیث ما رو روایت کرده، و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر در حلال و حرام ما کرده، و عرف احکامنا احکام ما، و اصطلاحاً فتوای ما را می شناسد و می داند، فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما. امام علیه السلام فرمودن که بیایی طور کسی مراجعه بکنید. خب کاملا گویاست که این ویژگی های سگانه که من روا قد روا حدیثنا، یک، دوم و نظر فی حلالنا و حرامنا، کسی است که اهل نظر و اهل رأی در باب حلال و حرام ما هست و عارف به احکام ماست و عرف احکامنا. خب این ویژگی ها طبیعتا صریح، این تعابیر صریح در اعتبار نظر و اجتهاد در باب حاکم. این یک روایت که می تواند مقیدی باشد برای اون مطلقات و تقیید بزند اون مطلقات را به عالمی که عن نظر و الاجتهاد نظر بدهد و علم به احکام پیدا بکند. هاکذا در باب توقیع شریفی که به خط حضرت صاحب ارواح نافدا وارد شده، که در اونجا هم حضرت فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، یا در بعضی از نقل‌ها هست الى روات حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. خب این دوتا میتوانن اصطلاحا مقید باشن برای اون مطلقات. این دوتا روایت دلالت دارن بر این که شما در مرافعات رجوع کنید به روات حدیث، رجوع کنید به کسانی که مطلع به احکام شرعیه هستند به واسطه روایات، به واسطه روایات، چون در اونجا هم حضرت فرمودن در روایت اول ینظران من کان منکم من قد روا حدیثنا، تو روایت دوم هم فرمودن که فرج او الی روات حدیثنا. خب رجوع به روات حدیث یعنی رجوع به کسانی که اطلاع به احکام شرعیه دارن به واسطه روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده، و کسانی که نظر در مدلول و معنای این روایات دارن. اگر این روایات با هم دیگه معارض باشن، رفع معارضه بین روایات میکنن، یا اگر قابل جمع باشن جمع بین روایات میکنن. این رفع تعارض بین روایات یا جمع بین روایات، جمع عرفی بین روایات، در واقع این وظیفه، وظیفه یک مجتهده و از این کار در اصطلاح تعبیر به اجتهاد میشه. پس بنابراین هم به نظر میاد مقبوله جناب عمر ابن حنظله، هم حدیث توقیع شریف، هر دو دلالت بر اعتبار نظر و اعتبار اجتهاد در باب قاضی دارن. خب یه نکته ای رم که اینجا حالا بایستی عرض بکنیم این است که در باب مطلق و مقید علما می فرمایند که اگر یه روایت مطلقی داشتیم و بعد یه روایت مقیدی آمد، در یه روایت به طور مطلق مولا فرمود اعتق رقبتن، در روایت دیگر فرمود اعتق رقبتن مؤمنت، در صورتی که هر دو روایت مثبت باشند، نه اینکه یکی مثبت و دیگری غیر مثبت باشد. مثلا اگر مولا بگوید اعتق رقبتن و بعد بگوید لا تعتق رقبتن کافرتن، خب اونجا یکی مثبت و دیگری غیر مثبت و منفیه. ولی در اون جایی که مطلق و مقید هر دو مثبت باشن، مثل همین ما نحن فی، ولی مقید در مقام بیان باشه، اگر برامون احراز بشود که اون روایت مقید در مقام بیان هست کما فیما نحن فی، در اینجا قاعدتا ما میاییم حمل المطلق علی المقید میکنیم و این مقیدات را بر مطلقات مقدم میداریم، همونطوری که اینجا هم همین گونه است. اون مطلقات مثبت بودن، این دو تا روایت مقید هم مثبت، در اینجا چون مقید در مقام بیان هست، پس بنابراین این مقتضی تقدیم مقید بر مطلق و طبیعتا از مطلقات ما رفع ید خواهیم کرد و قائل به حکم وارد در مقیدات خواهیم شد. اما نکته ای که در اینجا لازم است بهش پرداخته بشود، بحث در باب این دوتا روایتی که در باب خب اعتبار این دوتا روایت مقید بعضی از علما حرف دارند، در باب روایت مقبوله جناب عمر ابن حنظله گفتن که این روایت ضعیفت و سند، هرچند که در نزد اصحاب متلقات به قبوله و ازش تعبیر به مقبوله عمر ابن حنزله میشه، ولی گفتم که ضعیفت السند. هاکذا روایت توقیع شریف، اونجا هم سندش رو عرض کنم خدمتتون، جناب شیخ صدوق در کمال الدین این روایت رو از محمد ابن عصام کلینی که شیخ صدوق هست، از مشایخ جناب صدوق هست، روایت نقل کرده که قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی، از جناب محمد ابن یعقوب کلینی، عن اسحاق ابن یعقوب، از جناب اسحاق ابن یعقوب، که اسحاق ابن یعقوب ایشون از جناب محمد ابن عثمان عمری که نائب دوم از نواب اربعه حضرت صاحب ارواح نافدا هست، میگه که سألت محمد ابن عثمان العمری ان یوصل لی کتابم، که درخواست میکنه یک کتاب و نامه ای رو به حضرت برساند که در این نامه بعض از مسائل بر این آقای جناب اسحاق ابن یعقوب به هر صورت مشکل بوده، از حضرت تقاضای جواب فرمودند و امام علیه السلام در جواب این، خب روایت مفصل، این فرازش همین فرازی بود که عرض کردیم، اما الحوادث الواقع، خب در رابطه با اون حدیث شریف جناب اسحاق ابن یعقوب هم اونجا هم همین این قلت وارده که جناب اسحاق ابن یعقوب و همچنین محمد ابن عصام وثاقتشون ثابت نیست. خب اما در رابطه مقبوله عمر ابن حنزله عرض میکنیم که این مقبوله عمر ابن حنزله رو مشایخ ثلاثه هر سه بزرگوار نقل کردن، یعنی هم جناب محمد ابن یعقوب کلینی، هم جناب محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی شیخ صدوق، و هم محمد ابن حسن طوسی، هر سه بزرگوار محمدون سلاس، هر کدام با سند مخصوص خودشون این روایت رو نقل کرد. اشکال سندی این روایت مربوط به شخص جناب عمر ابن حنزله است که درباره ایشون توثیقی در مجامع رجالی متقدم وارد نشد، لکن غیر مرتن تا کنون بیان شده که علمای بزرگوار به دلائل متعدد وثاقت این جناب عمر ابن حنزله رو ثابت کردند و حتی تعبیر به صحیحه کردن درباره این مقبوله عمر ابن حنزله. در عمل به این روایت در واقع تردید نکردن. مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول، خود مرحوم امام رضوان الله علیه در بحث ولایت فقیه به این روایت تمسک کردن، عمده به دلیل مضمون این روایت که در مقایسه با روایات دیگر این روایت رو قبول کردن، یعنی گویا محتوای این روایت رو یه جورایی متواتر معنوی دانستن، برای همین خاطر به این روایت مقبول گفتن. به لحاظ این که فقها در بخش‌های مختلف، مثلا در این روایت دو بخش اساسی داره، بخش اولش در باب قضاوت و احکام قضاوت و بردن قضاوت و داوری به نزد حکام جور از امام علیه السلام سوال شده، بخش دومش در باب به هر صورت روایات متعارض از امام علیه السلام صادر شده و فقها در خیلی جا اصولیین در بسیاری از موارد در باب به هر صورت بخش دوم این روایت به این روایت عمل کردن، ولی اینجا بیایم اشکال کنیم به سندیت این روایت با توجه به اینکه علما اون رو تلقی به قبول کردن و اون رو مقبوله میدانن، این شاید جایز نباشد و درست نیست. اما بله، سند روایت دوم جناب اسحاق ابن یعقوب بیشون وساقتش به هر صورت مورد تردید هست، ولی محمد ابن عصام به لحاظ اینکه از مشایخ صدوق هست و یکی از قواعد در باب توثیق شیخ بودن و شیخوخت هست، بعضی ها قائل به توثیق ایشون شدن. خب این تا اینجا. پس در واقع اشکال اساسی به فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه آن است که جناب صاحب جواهر به مطلقات تمسک کرد، در حالی که ما در برابر اون مطلقات مقیداتی داریم مثل این دو تا روایت. حالا اگر روایت دوم رو هم قبول نکنیم، روایت اول همون مقبوله جناب عمر ابن حنظله، این کافیست در این که ما جلو اون مطلقات رو بگیم. در رابطه با دلالت این دو تا روایت هم باز مطلبی است که خوب است از نظر پنهان نماند، و اون مطلب این است که در این روایت که حضرت فرمود فرج او فیها الی روات احادیثنا، این ظهور در ارجاع به روات داره با همین وصف راوی بودن، یعنی ظهور در ارجاع الی روات دارد به ما هم روات، نه به ما هم مجتهدون، در حالی که نسبت بین راوی و مجتهد همانطوری که می‌دانید عموم و خصوص من وجه. پس بنابراین معلوم نیست که بتوان به وسیله این دوتا روایت مقید جلو اون اطلاقات رو بگیریم. اما آنچه را که در آخر بایستی عرض بکنیم و به نظر قریب میاد این نکته هست که دیگه حالا از این بحث خارج بشویم، و اون این است که این روایات درسته به طور مطلق فرمودن رجوع کنید به عالم، در این قضایا یک عالم به قضاوت را بین خودتون حکم بکنید، اما این روایات در واقع صدورش به خاطر این بوده که در واقع در مقابل مخالفین ما از حضرات معصومین علیهم السلام صادر شده، یعنی در واقع دلالت این روایات بر این است که جایز نیست ترافع به اهل جور و فسق. حضرات با این روایات خواستن بگن که آقا جان پیش قضات عامه نرید، ترافع به پیش اونها نبرید، بلکه در قاضی ایمان به معنای اخصش یعنی همان امامی بودن شرطه. ظهور این روایات در این معناست، لذا میبینیم هر کجا که بحث میشود حضرت فرمود بله ایاکم انتا کمو الى احدن منها اولا الفساق اجعلو بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا. این ظهور در این دارد که پیش فساق نرید، پیش یک مؤمنی برید که با احکام بله شریعت و احکام امامیه آشنا باشد. ظهور در این معنا دارد. یا مثلا بگیم آقا جان همانطوری که میتوان گفت که این روایات در واقع در صدد بیان اعتبار شرط اجتهاد ارزم به حضور با صادق شما که نیستن و همچنان که باز در صدد این نیستن که او کسی که قاضی هست علمش به قضاوت از طریق تقلید باشد، در صدد بیان این نکته هم نیستن، همچنان که در صدد بیان این نکته نیستن که او شخصی که قرار هست داور باشد و قاضی باشد حتما بایستی مرد باشد. یعنی نمیتوان به این تعبیر رجل که در این روایات آمده رجلون قضا بالحق، اصلا در مقام بیان جنس قاضی یا جنسیت برای قاضی نیستند، همچنان که در مقام بیان شرط اجتهاد یا عدم اجتهاد استناد قضاوت به اجتهاد یا استناد قضاوت به تقلید صحیح هم نیستند. فقط میتوان ادعا کرد که این روایات در مقام بیان این شرط اساسی در باب قاضی هستند که اگر شمای شیعه در مسئلهی با هم دیگه اختلاف پیدا کردید حق ترافع علل حکام الجائر ندارید و فقط و فقط بایستی به یک داور و قاضی امامی مذهب و مؤمن به معنای اخص مراجعه بکنید. پس بنابراین آخرین نکته‌ای که میتوان به عنوان یک نظر درست انتخاب کرد این است که این روایات در صدد بیان این نکات نیست، پس بنابراین اون چرا که ما قبلا ذکر کردیم که گفتیم قدر متیقن در باب قضاوت عبارت است از پیغمبر و امام و کسی که از ناحیه امام معزون است، و گفتیم معزون قدر متیقن در منسوبین للقضا همان مجتهد است، مجتهد جامع الشرائط است و قطعا مجتهد جامع الشرائط از تحت اون اصلی را که اینجا بیان کردیم خارج، گفتیم اصل عدم نفوذ حکم کسی در حق دیگری است. پس بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که بله در باب کسی که اهلیت قضا دارد اجتهاد حتما معتبر است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.